کانون عالی شوراها میگوید سبد معاش حداقلی ماهانه در کلان شهرهای ایران به 7.5 میلیون تومان رسیده است.
نظر به آمار درآمد خانوار نشون میده که در حدود 40% مردم با این هزینه ها نمیتونن زندگی کنند.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از آغاز ساخت مکانی برای تولید سانتریفیوژهای پیشرفته در دل کوههای اطراف نطنز خبر داد. به گفته علی اکبر صالحی این مکان بزرگتر و مدرن‌تر است. افزایش 80% قیمت انواع خودروهای داخلی در ایران. حسن روحانی میگوید بازار خودرو را دلالان و سودجویان آشفته میکنند.
خود وزارت صنایع یکی از منشأهای این گرانی کالاهاست به خاطر فساد گسترده‌ای که درش داره.
و 13 صنف سینمایی دیگر به جمع منتقدان انتقال شبکه نمایش خانگی در ایران به سازمان صدا و سیما پیوستند. حالا مجموع صنوف معترض به 26 رسیده است. درباره این مطالب بیشتر خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی کنید. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه در حاشیه حضورش در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انفجار اخیر در تأسیسات نطنز اعلام کرد که کار ساخت مکانی مدرن‌تر برای تولید سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر در دل کوههای اطراف نطنز آغاز شده است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، ارگان خبری مجلس شورای اسلامی، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز سه‌شنبه در کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت، گزارشی درباره پیشرفت کارها در حوزه صنعت هسته‌ای به نمایندگان ارائه می‌شود. او حضور روز سه‌شنبه را به دلیل ارائه گزارش درباره فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای همسایه خواند و کار کمیسیون امنیت ملی را تعیین بعد امنیتی این مسئله برای جمهوری اسلامی دانست. علی اکبر صالحی در مورد خرابکاری در سایت هسته‌ای نطنز گفت که در جلسات گذشته کمیسیون تکلیف اتفاق رخ داده روشن شده و سازمان انرژی اتمی هم از همان روز حادثه نطنز اقدامات لازم را در دو فاز آغاز کرد. او فاز اول را تامین تجهیزات و راه اندازی مقدماتی برای سانتریفیوژهای پیشرفته اعلام کرد و افزود که در فاز دوم قدمی بلندتر برداشته خواهد شد و با توجه به اقدام خرابکارانه در سایت نطنز که او آن را خبیثانه خواند، سالانی مدرن‌تر، وسیع‌تر و فراگیرتری از همه ابعاد در نزدیکی نطنز احداث خواهد شد و افزود که کار در مورد فاز دوم در دل کوهی در اطراف نطنز آغاز هم شده است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا:
اظهارات تازه ی آقای صالحی به نوعی پاسخ حکومت به شرایطی که الان جمهوری اسلامی با اون درگیر است. بعد از حادثه خرابکاری که در نطنز صورت گرفت و گفته شد که برنامه غنی‌سازی اورانیوم حالا برای مدت قابل ملاحظه‌ای با استفاده از ماشین‌های پیشرفته به تعویق افتاده. البته در گزارش اخیر آژانس ما می‌بینیم که جمهوری اسلامی تعدادی از سانتریفیوژهای پیشرفته نوع IR1 2 3 4 5 و 6 و همینطور نوع S رو به مرکز غنی‌سازی اصلی زیر زمین در نطنز برده. اون چی که امروز آقای صالحی از اون یاد میکنه چیز موجود و لمسی نیست. گفته میشه در جایی که هنوز اسم اون برده نشده نزدیکی نطنز این سالن مدرن تجهیز خواهد شد، ولی چون این کار باید در ارتباط با غنی‌سازی اورانیوم صورت بگیره، گزارش اون رو ناگزیرن در اجرای پروتکل الحاقی در اختیار آژانس قرار بدن.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران کلامی درباره علت خرابکاری در سالن تولید سانتریفیوژهای پیشرفته تأسیسات نطنز نگفت، آنچه که روز 12 تیر ماه به وقوع پیوست. علی اکبر صالحی اما تایید کرد که سالونی که زده شده سالن سانتریفیوژهای پیشرفته بوده. روز بعد از این اتفاق شورای عالی امنیت ملی که عهده‌دار تحقیقات در این باره شده اعلام کرد که علت حادثه روشن شده، اما به دلیل ملاحظات امنیتی فعلا اعلام نمی‌شود. اول مرداد ماه جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی گفت که علت حادثه رخنه در مسائل حراستی و حفاظتی بوده. روزنامه نیویورک تایمز روز 15 تیر ماه به نقل از یک فرمانده سپاه پاسداران بدون ذکر نام نوشت که انفجار یک بمب قوی در داخل ساختمان موجب وارد آمدن خسارات سنگینی به تأسیسات نتانز شده است. علی اکبر صالحی روز سه‌شنبه در این باره گفت که شورای عالی امنیت ملی باید درباره عوامل خرابکاری در نتانز نظر دهد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا:
در مورد خرابکاری در مرکز غنی‌سازی نتنز یا جایی که گفته شد سابوتاژ صورت گرفته، جمهوری اسلامی با یک مشکل عمده روبروست. اگر بخواد اعلام بکنه که منبع خرابکاری چی بوده و از کجا بوده، به نوعی بایستی که تلافی جویی هم صورت بگیره و شاید الان جمهوری اسلامی در وضعیتی نیست که بخواد در ارتباط با این موضوع یک جبهه خارجی برای خودش باز بکنه و چون در داخل متهمینی رو دستگیر نکرده یا معرفی نکرده، با این مشکل امنیت داخلی هم روبروست. به این علت که بین شورای امنیت ملی و همینطور سازمان انرژی اتمی ما نوعی پاسکاری میبینیم که هیچ کدومشون نمیخوان مسئولیت رو به عهده بگیرن، ولی همونطور که آقای صالحی گفت قطعا منبع خرابکاری رو جمهوری اسلامی میشناسه ولی قادر به مواجهه و یا افشای مسائل مربوط به اون در شرایط کنونی نیست.
اما این مسئله تا چه حد بر توان ایران در راستای تهیه بمب اتمی که نکته نگران کننده برای کشورهای اروپایی، آمریکا، اسرائیل و حتی برخی کشورهای منطقه شده است، تأثیر گذار است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی میگوید نکاتی مهم و نگران کننده در گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی وجود دارد که علی اکبر صالحی به آنها اشاره نکرده است.
موضوع با اهمیتی که آقای صالحی شاید به هیچ وجه نمیتونست به اون اشاره بکنه، محتوای گزارش اخیر آژانس در مورد فعالیت‌های اتمی ایران که در بخشی از اون به صراحت اشاره میکنه حالا زمان بریکات یا زمان تلاش ایران برای دسترسی به بمب اتمی یا در عمل فاصله ایران با بمب اتمی، نخستین بمب به 3.5 ماه تقلیل پیدا کرده و حالا با استفاده از اورانیوم غنی‌سازی شده‌ای که در اختیار داره میتونه بمب دوم رو هم در فاصله کمتری نسبت به بمب اول به دست بیاره و صریحا در این گزارش قید شده که جمهوری اسلامی عملاً برای بمب دوم و اول در فاصله 5.5 ماه زمان قرار داره که این برای جمهوری اسلامی که اعلام میکنه به دنبال بمب اتمی نیست میتونه نکته حساسی باشه، نکته‌ای که احتمالاً در مباحث هفته جاری شورای حکام آژانس مورد بررسی قرار میگیره و حتی امکان این هست که این موضوع به شورای امنیت احاله بشه.
ایران همواره فعالیت‌هایش را در راستای رسیدن به تسلیحات اتمی رد می‌کند. بر اساس توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران داوطلبانه به بازرسان آژانس اخیراً اجازه داده تا از دو محل مشکوک به فعالیت‌های هسته‌ای‌اش بازرسی کنند، کاری که پیشتر ایران از آن خودداری می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها اعلام کرد سبد معاش حداقلی ماهانه بدون محاسبه اقلام بهداشتی و با در نظر گرفتن مسکن در کلان شهرهای ایران به 7.5 میلیون تومان رسیده است. فرامرز توفیقی به خبرگزاری ایلنا گفته سبد معاش حداقلی مرداد ماه بدون در نظر گرفتن سهم اقلام بهداشتی 6.249 میلیون تومان است که با در نظر گرفتن سهم بهداشت به 6.434 میلیون تومان میرسد. رقم‌های ذکر شده توسط این مقام کانون عالی شوراها بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار و انستیتو پاستور ایران برآورد شده است. آخرین گزارش رسمی از وضعیت معاش خانوارهای ایرانی که مربوط به سال 97 می‌شود از آن حکایت دارد که متوسط درآمد و هزینه سالانه یک خانوار شهری به ترتیب حدود 43.400.000 تومان و 39.300.000 تومان بوده است. گفتگویی داشتم با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، و ابتدا تحلیل او رو از گزارش اخیر کمیته دستمزد کانون عالی شوراها جویا شدم. حسن منصور:
متن و پیام گزارش کاملا دقیق و اصولشون کاملا متدیک، یعنی این قضیه در تمامی کشورهای پیشرفته وجود داره که درآمدها شاخص بندی میشه، به موازات تورم درشون تجدید نظر میشه. در بودجه گذشته دولت تضمین کرده است که به دستمزدها حدود 20% در بعضی موارد 25% اضافه بکنه. حتی اگر این تعهد انجام داده بشه، در قبال یک تورم 40-50% که تا کنون بالای 50% بوده، تورمی که ما کنترل کردیم حدود 55% تا کنون تورم در ایران بوده، در ازای این اگر دستمزدها حقوقها بالا نره، طبیعی است که خیلی از طبقات اقشار به زیر خط فقر سقوط میکنن. در قانون مالیاتی کشور صحبت از حقوقهای 3,000,000 تومانی برای اونه که غیر شاغل ها بسشون بسیار بدتر از اینه، و ارقام غیر شاغل ها قطعا خیلی بزرگه. حقوق 3,000,000 تومانی در شهری که حداقل زندگی برای خانوار از طرف مسئولان تا 9,000,000 اعلام شده، امروز 6,500,000 گفته میشود، این عملا غیر ممکنه. و درست در ازای همین اثره که گزارش دیروز معاون وزارت تعاون که گفته است که خانوارها در مجموع 63% درآمد خود رو نه از طریق دستمزد و کار، بلکه از طریق دلال بازی و کارهای دیگر به دست میارن. این نشان از فاجعه‌ای دارد که در کشور روان هست.
آیه منصور، شما به خط فقر اشاره کردید. بر اساس این گزارش که در واقع تاکید هم شده که سبد بسیار حداقلی رو در نظر گرفتند، ما اگه بخوایم به این سبد، حالا مباحث دیگری مثل هزینه بهداشت و درمان که این روزها شاید متفاوت شده به واسطه ویروس کرونا، این رو اضافه بکنیم و تورم که هر روز متغیر هست، خب یک جمعیت بسیار زیادی از مردم زیر خط فقر قرار میگیرن.
ملاحظه بفرمایید، با وضعیتی که پیش میره و با این اسرت مالی، طبیعی است که هر روز اقشار بیشتری از مردم به زیر خط فقر سقوط میکنند. در این گزارش هم گفته شده که از مسکن صرف نظر کنیم، برای که وضعیت هم قیمت مسکن هم اجاره بها کرای خونه به شدت افزایش پیدا کرده، در همین 5-6 ماه سال جاری بیش از 100% شده. اینو کنار بذارید، خب ایشون محاسباتی که انجام دادن بر مبنای جداول مرکز آمار ایرانه، یعنی شما وقتی هزینه خوراک و آشامیدنیتون در حدود 2,000,000 باشه، برای بقیه با اون ضریبی که وجود داره بالای 6,500,000 میشه. به این ترتیب این مسئله هر روز ادامه داره، برای اینکه تورم در حالت افزایش هست یا تورم بالا حفظ میشه، علارغم وعده‌ای که بانک مرکزی کرده که تورم رو 22% خواهد داشت. امروز که نیمه سال هستیم در حدود 50%ایم و به این ترتیب قطعا این 22% که همون روز ابلاغش هم من عرض کردم که این عملی نخواهد شد، متاسفانه عملی نخواهد شد.
آیا میشه حد زد که حدوداً چه تعدادی از مردم یا چه درصدی از جمعیت ایران زیر این خط قرار میگیرن، زیر خط فقر؟
ببینید، این ارقام رو به صورت همینطوری مجلسیا گفتند، دولتیا گفتند، مقامات مسئول گفتند. این رقم از 40% تا 70% تفاوت کرده. محتاطانه نگاه بکنیم، یعنی نظر به آمار درآمد خانوار نشون میده که در حدود 40% مردم با این هزینه ها نمیتونن زندگی کنند. ولی ارقام بالاتری از سوی مسئولان و نهادهای دولتی اعلام شده. همین 40% برای کشوری با جمعیت 80 میلیون نفر رقم بسیار بزرگی است و در واقع نشان از فقیرتر شدن روز به روز همه جامعه میکنه. این اضافه کنم که در مجموع در این مدت 41 سال به طور متوسط هر ایرانی 30% فقیرتر شده است. طبق آمار رسمی 30% فقیرتر شده است. منتها توزیع این فقر فرق میکنه. بعضی ها اقلیتی که به میلیاردها درآمد دست پیدا کردن، اونا طبیعی است که غنی‌تر شدن، ولی اکثریت غیر اونها به درجات متفاوت دچار فقر شدن.
ما در هیچ جای دنیا سراغ نداریم که یک کشور، یک رژیم ورزشکار قهرمان اون کشور رو به اعدام محکوم کنه، اونم دوبار. بیت رهبری
موقعی که برپاست ما روز خوش نخواهیم دید. بیت رهبری باید منحل بشه.
آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، در هر کشوری از یک قهرمان، از یک ورزشکار مدال طلا یا گل گردن آن ورزشکاران میاندازند، نه تناب اعدام. اعدام را نکنید، اعدام نکنید. این جوونا حیفن، اینا آبروی مملکت هستن.
سیاست نامحترم قاضی دادگاه فرمایشی آخوندی، حکم اعدام دهید، دو بار اعدام کنید. چرا که نه، از این حکومت نابکار در 41 سال چه فجایعی رو دیدیم، چه حکما، اعدامها، همه وحشیانه. نشانه های حکومت جمهوری اسلامی همینه. اما بدونید نوبت ما هم میرسه، ولی ما در دادگاهمون اعدام نداریم. ما مثل شما نیستیم. زندان ابد، دو بار زندان ابد، چند بار زندان ابد، بدون ترحم و عفو. یادتون نره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
صداتون رو میتونید به پیامگیر 24 ساعته ی رادیو فردا هم بسپارید. 2042-02-2112-2113 این شماره آماده شنیدن پیام ها و نظرهای شماست در 24 ساعت شبانه روز. با پیوستن 13 صنف سینمایی دیگر به جمع منتقدان انتقال شبکه نمایش خانگی در ایران به سازمان صدا و سیما، مجموع صنوف معترض به این مسئله به 26 رسید. چندیست که صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواستار نظارت بر تولید و توزیع محتوای نمایشی در سرویس های آنلاین شده است، کاری که پیش از این بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. توضیحات همکارم مهدی تاهباز رو در این باره بشنویم.
ماجرا از اونجا شروع شد که شبکه نمایش خانگی به خصوص توی یکی دو سال اخیر مخاطبان زیادی پیدا کرده و با استقبال بسیار گسترده مواجه شده. تلویزیون به نوعی این مسئله رو تهدیدی علیه خودش محسوب میکنه. حالا چه سریال‌هایی که داره در شبکه نمایش خانگی تولید میشه و چه برنامه‌های ترکیبی و به نوعی در فضای آنلاین، حالا نه به صورت مجتمع و به صورت اینکه یک جا جمع بشه، به صورت پراکنده یک جور تلویزیون خصوصی به راه افتاده. صدا و سیما مخالف این مسئله هست و میخوادش که کنترل تولید و نظارت و پخش این محتوا رو دست خودش بگیره. نکته اصلی هم این هستش که در شبکه نمایش خانگی که تا چندی پیش وزارت ارشاد عهده‌دار نظارت و تولید مجوزها بود، خط قرمزها بسیار متفاوت هست با اون چی که در تلویزیون اتفاق میفته. ممیزی ها کمتر هست و حتی شاید بشه گفتش که مثلا برخی از بسیاری از فیلم های سینمایی که توسط وزارت ارشاد مجوز تولید و نمایش میگیرن در تلویزیون امکان نمایش ندارن، اون هم به خاطر مسائلی مانند حجاب و مسائلی که به حوزه ممیزی مربوط میشه. صدا و سیما میگه که توی اساسنامه های ما اومده که تولید هر گونه صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر عرضه و توزیع اون بر عهده صدا و سیما هست. وزارت ارشاد مدعی هستش که در این یکی دو دهه‌ای که بحث نمایش خانگی مطرح شده و سازوکارش به راه افتاده، ما روی این قضیه نظارت داشتیم. یک سری از نمایندگان مجلس امضا جمع کردن برای اینکه قانونی تصویب بشه در مجلس که این مسئله به صورت قانونی به صدا و سیما واگذار بشه، و دقیقاً مسئولان وزارت ارشاد میگن که پس این مسئله هیچ گونه وجاهت قانونی نداره و الان نمایندگان میخوان که این قضیه رو قانونی بکنن و سازمان صدا و سیما این که عنوان کرده که قانون هستش که ما روی صوت و تصویر فراگیر نظارت داشته باشیم و بعد به ما محول بشه، کاملا غیر قانونیه. با اینکه که 26 صنف سینمایی از خانه سینما اعتراض کردن به این انتقال که چیزی حدود 5000 عضو رو شامل میشه، ولی برخی تهیه کنندگان سینما که آدم‌های شاخصی هم توشون وجود دارن، خودشون از کسانی بودن که این ماجرای این که صدا و سیما الان عنوان کنه که ما صاحب تولید و نظارت بر محتوای شبکه نمایش خانگی هستیم، توی این انتقال نقش داشتن. چند تا دلیل داره این کاری که این تهیه کنندگان کردن. یکی مسئله دستمزدها هست. اونا اعتقاد دارن که از وقتی که این بحث نمایش خانگی و تولید سریال ها به راه افتاده، دستمزد عوامل سینما به خصوص بازیگران خیلی بالا رفته. دومین نکته هم این هستش که اونها این مسئله رو یک تهدیدی برای سینما میدونن، یعنی میگن که و اگر که این سریال ها به این شکل گسترده تولید و پخش بشه و مردم عادت بکنن به تماشای این سریال ها توی حالا چه از طریق DVD یا توی این سرویس های آنلاین، باعث میشه که مردم سینما نرن و فیلم ها با فروش پایینی مواجه بشه.
بهای انواع خودروهای داخلی در ایران تا 80% افزایش پیدا کرده، اما حسن روحانی میگوید بازار خودرو را دلالان و سودجویان آشفته میکنند. بیشتر در این باره بشنوید در گزارش وحید پوراستاد.
قیمت‌ها در بازار خودرو ایران در حال رکورد شکنی است. رئیس نمایشگاهداران خودرو میگوید در 7 ماه گذشته قیمت انواع خودروهای داخلی تا 80% افزایش پیدا کرده. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت وزارت صنعت و معدن موظف است با اعمال نظارت دقیق و سریع آرامش را به بازار خودرو بازگردانده و مانع از آشفته کردن بازار توسط دلالان و سودجویان شود. اما آیا با دستور قیمت سرسام‌آور خودرو که هر روز بالاتر می‌رود قابل کنترل است؟ احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد:
خود وزارت صنایع یکی از منشأهای این گرانی کالاهاست به خاطر فساد گسترده‌ای که درش داره و فسادی که وجود داره در نصب مدیران عامل و مدیران این شرکت‌ها. و افزون بر این، اگر بخوایم به اصطلاح عامل اصلی این گرانی‌ها رو بدانیم، کل این صنعت به اضافه شرکت‌های تحت پوشش هستن و البته این ساختاری است، یعنی به ساختار به اصطلاح مربوط میشه و این ساختار غیر رقابتی، غیر شفاف و فاسدی که هست و به هر حال نمیشه با دستور این رو منتفی کرد. این مشکلات رو ببیشه بیاد بیاریم که به هر حال روحانی تلاش میکنه گناه این گرانی قیمت رو به گردن دلال‌ها بندازه. حال اینکه در یک بازار رقابتی و شفاف دلالان که نمیتونن نقشی داشته باشن و قیمت ها رو اونم به این اندازه بالا ببرن، بنابراین خود مشکل وزارت صنایع و شرکت های تابع اونه و در نتیجه با این دستورالعمل نمیشه، مکانیزم بازار معیوبه و دستورالعمل نمیتونه مشکل رو حل کنه.
روز سه‌شنبه خبرگزاری ایرنا گزارش داد افزایش قیمت‌ها در حالی است که بازار خودرو همچون هفته‌های قبل در رکود کامل است و در عمل بجز افرادی که نیاز به پول یا خودرو دارند، فروشنده یا خریدار واقعی در بازار نبوده و هیچ خرید و فروش انجام نمی‌شود. در این میان از نبود تعادل بین عرضه و تقاضای بازار، قیمت‌سازی برخی افراد در فضای مجازی، نبود سقف قیمتی، همچنین نوسانات بازارهای موازی نظیر طلا، سکه، ارز، بورس و مسکن به عنوان دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها یاد می‌شود. احمد علوی اقتصاددان:
متغیرهای کلان اقتصادی مثل تورم البته در این هم موثره. وقتی همه کالاها گران میشه، وقتی ارز گران میشه، به هر حال طبیعی است که کالایی مثل خودرو که کالای سرمایه‌ای تلقی میشه، این هم باید افزایش پیدا بکنه. اما نباید فراموش کرد که اگر ما شاهد یک بازار رقابتی و شفاف بودیم و انحصار این چند شرکت معدود نبود، اگر این مؤسسات فاسد نبود، کارآمد بود و اگر به هر حال تحریم‌های خارجی نبود، طبیعتاً ما شاهد این تفاوت قیمت عظیم بین قیمت تمام شده خودروی داخلی و خارجی نبودیم. بنابراین متغیرهای گوناگونی هستند که این مسئله رو توضیح میدن.
سعید معتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو با اشاره به افزایش 80% خودرو داخلی در 7 ماه گذشته به خبرگزاری تسنیم میگوید در یک هفته اخیر پراید 111 حدود 9 میلیون تومان و پراید 131 حدود 11 میلیون تومان گران شده. به گفته او در روزهای اخیر ساینا رشد 12 میلیون تومانی، پژو 405 رشد 16 میلیون تومانی داشته و پژو پارس حدود 15 میلیون تومان گران شده. به گفته او افرادی که خود را در اختیار دارند نسبت به شرایط بازار قیمت‌گذاری های خود را انجام می‌دهند و هیچ نظارتی نیز بر عملکرد آنها صورت نمی‌گیرد. در پی افزایش چشمگیر قیمت خودرو و اوجگیری نارضایتی ها، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 22 اردیبهشت رضا رحمانی وزیر صنعت و معدن و تجارت را از سمتش برکنار کرد و حسین مدرس خیابانی گزینی روحانی برای جایگزینی آقای رحمانی نیز 22 مرداد نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
جمهوری اسلامی متاسفانه و رهبرانش تنها زبانی رو که متوجه میشوند زبان زوره، و تنها زبانی رو هم که بلد هستند زبان زوره. شما ببینید این همه اعتراضات صنفی برای احقاق ابتدایی ترین حقوق شهروندی چجوری با سرکوب و با بی‌اعتنایی پاسخ داده میشه. امیدوارم که شرایط زور مردم رو بر زور این حاکمان جبار بچرخونه.
میگن ملا نصرالدین به دروغ گفت تای کوچه آش میدن، دید همه مردم قابلمه به دست دارن میدونن میرن تای کوچه، رفت خودش هم یه دیگ ورداشت و اومد گفت نکنه راست رستی دارن آش میدن. آقای رئیس جمهور ما هم به دروغ خودش رو گول میزنه و میگه همه مراعات کردن در این دورانی که عزاداری کردن، همه واقعا مراعات کردن و پیروز شدیم، کرونا رو از بین بردیم. ببینید 7-8 روز دیگه چی از آب در میاد، منتظر باشید. این قابلمه شما، این دیگ شما، آش توش جا نمیشه.
من میدونم که دنیای غرب از وجود جمهوری اسلامی بسیار نصیب برده و منافع برده به علاوه سلطه‌گرهای جهانی دیگه، اما با خدا والله وجود جمهوری اسلامی برای جهان بشریت، برای دموکراسی، برای خود مردم ایران، فرهنگ ایرانی، منطقه خاورمیانه و حتی دنیا بسیار بسیار زیانبارتر و ویرانگرتره. اما چرا دنیای غرب و دنیای آزاد و به خصوص حقوق بشر اقدام قاطعی نمی کنند در برابر جنایت های این رژیم؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یادتون باشه که تازه ترین خبرها رو میتونید لحظه به لحظه از وبسایت ما به آدرس radiofarda.com هم دنبال کنید. اما اگر اهل خبرهای ورزشی هستید، همین الان میتونید همراه بشید با فریبرز غریب و از تازه های دنیای ورزش بشنوید.
فدراسیون فوتبال ایران از بسته بودن پنجره نقل و انتقالات 11 تیم لیگ برتری به دلیل بدهی مالی و عدم تعهد به احکام خبر داد. بر پایه اعلام مسئولان سازمان لیگ، تیم‌های ذوب‌آهن، پیکان، فولاد، نفت مسجد سلیمان، سایپا، ماشینسازی، شهر خودرو، نساجی، تراکتور، استقلال و پرسپولیس همچنان پنجره نقل و انتقالاتشان بسته است. 4 باشگاه پرسپولیس، استقلال، سپاهان و شهر خودرو با 1 درجه تخفیف از سوی سازمان لیگ به دلیل حضور در لیگ قهرمانان آسیا شامل این محرومیت نخواهند شد. با توجه به فصل نقل و انتقالات تابستانی، باشگاه‌ها در تلاش بستن قرارداد با بازیکنان جدید هستند. اما بعد از ممنوع اعلام شدن جذب بازیکنان خارجی از سوی سازمان لیگ، قیمت بازیکنان داخلی به گفته اهالی فوتبال سر به فلک کشیده. علی پروین، پیشکسوت فوتبال ایران، ضمن انتقاد از محتوای قرارداد بازیکنان با باشگاه‌ها در این باره میگوید:
هیچ چیزی مثل کتاب نیست. همون قراردادایی که من میگم آقای سلطانی فقط دخالت کن، این دو تا تیم شما باید بالا دست اینایی. آقا چه جوری بازیکن بیاد بگه آقا پاس گل انقدر، گل اینجوری پاس میگه، آقا با بر چی بازی میکنی؟ اگه قراره راه بری بهت پول بدن، خب راه برو دیگه.
همچنین سعید آذری، مدیر عامل باشگاه فولاد خوزستان، هم در مورد افزایش قیمت بازیکنان گفته:
افزایش پیدا کردن قرارداد با این شیب سعودی یه مقداری فکر میکنم که تو فضای غیر فوتبالی داره رقم میخوره و از مکانیسم‌های مختلفی هم دارن استفاده میکنن برای افزایش بیشتر دادن.
با وجود اعلام رسمی وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال در مورد ممنوعیت جذب مربی و بازیکن خارجی برای باشگاه‌ها، مسئولان باشگاه استقلال همچنان در تلاش بازگرداندن استراماچونی مربی سابق این تیم هستند. استقلالی ها میگویند ضرر مالی بازگشت مربی ایتالیایی به نیمکت آبی ها کمتر از ضرری است که احتمالاً بابت شکایت استراماچونی باید به او پرداخت شود. مسئولان استقلال حتی روز گذشته نامه‌ای در این مورد به رئیس قوه قضاییه نوشتند و از او در این مورد کمک خواستند. و رئیس پیشین فدراسیون شطرنج ایران در واکنش به خبر بدهی 140 هزار یورویی این فدراسیون به فدراسیون جهانی میگوید فدراسیون جهانی شطرنج بابت برگزاری مسابقات قهرمانی زنان جهان در تهران یک قسط 50 هزار یورویی را به ایران بخشیده و فدراسیون شطرنج ایران در حال حاضر فقط 70 هزار یورو به فیده بدهی دارد. پایان نقل قول. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سپاسگزارم که ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی کردید. دعوت میکنم در ادامه شنونده مجله جامعه باشید با اجرای فهیم خضر حیدری. اما پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. بازگشایی مدرسه ها امسال و در شرایطی که جهانگیری کرونا را هنوز حتی پشت سر هم نگذاشته ایم چالش بزرگی برای خانواده ها، دانش آموزان، معلمان و مسئولان مدرسه است. دانش آموزان ایرانی هم مثل بسیاری از دانش آموزان در سراسر جهان ماهای گذشته را در خانه ماندند و به صورت آنلاین و اینترنتی در کلاس های درس شرکت کردند. البته همه چیز هم مثل بیشتر جاهای دنیا نبود. فیلترینگ گسترده، سرعت پایین اینترنت در ایران از یک سو و شرایط نابسامان اقتصادی که بسیاری از دانش آموزان را از داشتن یک گوشی تلفن همراه هوشمند یا تبلت یا لپتاپ محروم می‌کند، مشکلات زیادی برای درس خواندن آنلاین دانش آموزان به وجود آورد. روز دهم شهریور اما محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش گفت مدارس بجز در مناطق قرمز شیوع کرونا بازگشایی می شوند. هرچند 7 روز بعد با افزایش انتقادها آقای وزیر گفت حضور دانش آموزان در مدارس الزامی نیست. به گفته او آموزش حضوری در مدارس برقرار است با هر تعداد دانش آموز که دلشان بخواهد سر کلاس درس حاضر شوند. نه تنها بسیاری از مسئولان بهداشتی تصمیم وزارت آموزش و پرورش برای بازگشایی مدارس را زیر سوال بردند، بلکه بسیاری از معلم‌ها هم با این تصمیم موافق نبودند. این صدای معلمی است از ایران که درباره نحوه برگزاری کلاس‌های درس در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا می‌گوید.
ما 6 تا پایه روزی هر روز 2 تا پایه میرم مدرسه و 2 تا کلاس. اینجوریه که مثلا الان من کلاس دارم، 10 تا از بچه‌هام ساعت 8 میان تا 9 میرن، 9 تا 9 و نیم کلاس خالیه که مثلا هوا بیاد بره، 9 و نیم گروه بعدی میان تا 10 تا 10 و نیم، بعد همینجوری تا پایان این گروه 10 تا 10 تا بچه‌ها میان، چون ما کلاسمون اکثرا 30 نفر است. پول اصلا چیز نداریم بخوایم برای بچه‌ها مثلا ماسک تهیه بکنیم، نه مدرسه داره نه اداره به ما داده.
از اون میپرسم آیا در این شرایط برگزاری کلاس‌های حضوری را ضروری می‌داند؟
الان بازگشایی مدارس واقعا کار عبثیه. همین کاری که ما کردیم 10 تا 10 تا بچه‌ها بیان، یه ساعت بمونن، من تو یه ساعت چی به بچه‌ها بگم؟ اونم 15 شهریور ما هنوز هیچ درسی نداد. یک ساعت بچه ابتدایی تا بیاد بشینه و جمع و جور کنه و یکی دیر میاد و یکی زود میاد تا بچه‌ها بشینن، من به کلاس سامان بدم، بیام بهشون بخوام بگم که مثلا عدد زوج چیه، فرد چه، تموم شد. فقط ضرر داره، هم برای معلم، هم برای دانش آموز، هم برای جامعه. این بچه‌ها چه خودشون مریض بشن چه ناقل بشن، یعنی یه خودشون بحران درست کردن. الان محرم و سفر شد، عروسی ها قطع شد، عزاداریات همون شد، حالا مدرسه علم شده.
آیا بچه های دانش آموز می توانند حتی اگر بخواهند به اندازه کافی مراقب خودشان و اطرافیانشان در شرایط همگیری کرونا باشند؟ معلم دوره ابتدایی در تهران:
اصلا رعایت نمی کنن. یعنی مثلا اون همین منطقه‌ای که من هستم، با توجه به این که منطقه تقریبا فقیرنشینه و امکاناتشو ندارن، آگاهیشو ندارن، مثلا مادر اومده بچه‌شو آورده، بچه یه ماسک پارچه‌ای زده زیر دماغش، یه بچه کوچولو با خودش آورده، اون همجوری داره واسه خودش چیپس میخوره، میماله این بر اون ور. مثلا مخصوصا بچهای کوچیک‌تر ابتدای دور اول اصلا نمیتونن، یعنی آموزش هم بدی واقعا نمیتونن. حتی اگه از خانواده سطح بالا هم باشن نمیتونه اونقدر حواسش باشه چیکار بکنه. یعنی به نظر من مواظبت بچه ها از خودشون امکان ناپذیره.
بسیاری از خانواده ها نگران مدرسه رفتن بچه های خود در این شرایط هستند. بسیاری اعلام کردند که بچه هاشان را به مدرسه نخواهند فرستاد.
خواهرم هست و ولی پدرم حتی اجازه نداد امسال ثبت نام کنه و استرس ها و فشارهایی که به خانواده وارد شده، ما امسال نمیفرستیم مدرسه و واقعا برای ما سلامتیش از هر چیزی بیشتر اهمیت داره و واقعا به فکر این هستیم که کارهای انجام بدیم که از درس و از زندگی عقب نیفته.
و مادری که دخترش امسال کلاس اولیست و به مدرسه دولتی میرود:
بچم مدرسه بره یا نره، حتی با وجود اینکه کلاس اولی هم هست، راستش رو بخواین هیچ اهمیتی برام نداره که امسال باسواد بشه، سال دیگه باسواد بشه یا حتی سال بعدترش، به خاطر اینکه در درجه اول واقعا جونش برام ارزش داره. وقتی که یه بیماری اینطوری، حالا پاندمیکی میشه که همه جا رو تحت کنترل خودش قرار میده، طبیعتاً برای من زنده موندن بچه‌م و سلامتیش و کمتر رنج فیزیکی کشیدنش خیلی مهمتره تا اینکه مثلا امسال هر چیز زودتر خوندن نوشتن یاد بگیره. و همین آموزش‌های آنلاین اگر باشه چه بهتر، اگر حتی نباشه هم راستش مهم نیست، هر چقدر بیشتر بازی بکنه خوشحال‌ترم.
هرچند درس خوندن بچه‌ها در خانه هم در نهایت چندان کار آسانی نیست.
آموزش پرورش ایران یه سامانه اعلام کرده به اسم سامانه شاد، که این سامانه شاد رو من شخصا هم گوشی آیفون 8 پلاس دارم، هم یه تبلت 10 دارم، هم یه لپتاپ وایو دارم و روی هیچ کدوم از اینها الان با مدت 3-4 روز هر کاری که میکنم نمیشه این سامانه رو نصب بکنم و بیشتر خانواده‌ها این مشکل رو دارن و تکالیف بچه‌ها داره شروع میشه و دختر من به عنوان یه بچه کلاس اولی کاملا استراب اینو داره که خب چی میشه، فلان نصب کرده، فلان همکلاسیم نصب کرده، ما چی کار کنیم؟ و من هر کاری میکنم این اتفاق نمیفته و خود اینم بازیه استراب دیگه ایه که این ماجرا به ما اضافه کرده. ضمن اینکه مچ شدن ساعت کار، حالا مادر خانه‌دار با مامانای شاغل هم برای ماهایی که همه باید توی یک ساعت آنلاین بشیم تا با معلم کلاس صحبت بکنیم خودش داستانه، چون خب هیچ مادر شاغلی برنامه‌ریزیش برای امسالی نبوده که از اول مهر صبح تا ظهر نخواد بره سر کار که با بچه‌اش آنلاین بشینه درس کار بکنه.
در این میان شاید حتی بیش از دانش آموزان این معلم‌ها هستند که اینطور که خانم معلم از تهران میگوید تحت فشار قرار میگیرند.
همین ماسکایی که ما میزنیم، ماسکای پزشکی، 2 ساعت بیشتر کارایی نداره. معلم میخواد 6 ساعت بیاد تو مدرسه، باید 3 تا ماسک عوض بکنه و نه پولش رو داره، چون ماسک دونه 3000 تومان، روزی 9000 تومان فقط بخواد پول ماسک بده، واقعا هزینه زیادی میشه براش. با توجه به اینکه هم حقوق معلم ها و این وضعیتی که داریم هست و اینکه معلم مستهلک میشه، یعنی چون آموزش آنلاین رو باید در کنارش ادامه بدیم، بچه‌ها میان مدرسه گروه گروه، یه مبحث رو باید توی روز 3-4 بار توضیح بدن، برن خونه آموزش آنلاین داشته باشن و یعنی معلم‌ها از همه جهت تحت فشارن، چه کار کردن چه سلامتی، بعد چیزی تو مدرسه نمیتونیم بخوریم، شرایطی که اگر بخواد ادامه پیدا بکنه خیلی فرسایشیه.
بازگشایی مدارس که به دستور وزیر آموزش و پرورش ایران انجام شد، نگرانی های بسیاری برای خانواده ها و کادر آموزشی ایجاد کرد. هرچند خیلی زود وزیر آموزش و پرورش گفت هیچ فردی نمیتواند دانش آموزان را ملزم به حضور در مدارس کند و میتوان آموزش غیر حضوری ارائه کرد. اگرچه همچنان گزارش های متعددی از دسترسی نداشتن هزاران دانش آموز به ابزار لازم برای آموزش از راه دور هم منتشر شده است. باید منتظر ماند و دید دانش آموزان سال کرونا در نهایت به چه نتایج تحصیلی دست پیدا می کنند. من فهیمه خضر هیدری هستم. مرسی که این هفته با مجله جامعه همراه بودید.